ازاده با احترام دارم به شما امیران رئیس ارجمندم. مطرح شدن نام ویلیام برنز استاد رشته ارتباطات بین الملل دانش آموخته دانشگاه آکسفورد به عنوان مدیر یکی از مهمترین نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جهان یعنی CIA، این بحث رو مطرح کرده در بین ایرانهایی که مناسبات CIA با ایران در دورهای مختلف چه دوره پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب از چه قرار بوده و معمولا نقش مدیر CIA با اندیشه و افکاری که داره در روابط و مناسبات واشنگتن و تهران از چه قرار بوده همیشه و حالا اگر ویلیام برنز انتخاب بشه با شناختی که ما از مکتب و طرز فکر رو داریم چگونه خواهد بود. فکر کردم که درباره تاریخ مناسبات CIA با ایران با میهن و مملکت ما ایران تأثیر گذاریش مثلا در ایجاد تشکیلاتی مثل ساواک از چه قرار بوده با تاریخ نگار صحبت میکنیم، برنامه‌ای که آقای رضا کیهان اون رو هدایت میکنه، آقای عرفان قانیفرد. آقای قانیفرد درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن.
این درسته که CIA در شکل دادن به ساواک سهمی داشته و در واقع شاید پیشنهاد دهنده بوده یا نه؟
CIA در ایالات متحده آمریکا در حدوداً سپتامبر 1947 یعنی مصادف میشه با شهریور 1326 تأسیس شده، یعنی مثلا دو سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و در ایران زمان نخست وزیری شادروان احمد قوام هست. اما ساواک در ایران در سال 1335 بعد از فرمانداری نظامی شکل گرفت با رأی و تصویب به مجلس ایران و 8-9 سال پس از تأسیس CIA در واقع میشه گفت در زمان نخست وزیر حسین علا ساواک کار خودش رو شروع کرد. البته شاه فقید در مهر 1335 در مجلس سنا به حفظ آرامش و امنیت در جامعه اشاره داشت و تهدید داخلی و خارجی در ایران رو مطرح کرد که باید اینا رفع بشه. و 5-6 سال بعد از جنگ سرد، یعنی 15 سال بعد از فعالیت حزب توده در ایران که شاه فقید خیلی روش حساسیت داشت و 3 سال بعد از قائله مصدق السلطنه یعنی در 28 مرداد 1332 یا 19 اوت 53 که دوران آقای دالاس هست در CIA و مرتبا هم خب نقش CIA تکرار میشه که خب CIA خودشون قبول ندارند که این قدرت نمایش صورت گرفته، ولی خب به هر حال اگر رخ میداد امکان پرتاب ایران به آغوش حزب توده و شوروی وجود داشت. و در 1333 یعنی 3 سال قبل از تأسیس ساواک تیمور بختیار خب سازمان نظامی حزب توده رو کشف کرد و افسران توده‌ای بعداً اعدام شدند. پس بنابراین CIA در تربیت اول و نقش‌دهی سیاست اول ساواک میشه گفت نقش بسیار حائز اهمیتی داشت و جزو همکاران CIA بود در دوران جنگ سرد.
لازمه. آقای قانیفرد، خب می‌دونیم که یکی از سخت‌ترین دوران برای ایران به ویژه کشورهایی که به شکلی وابسته داشتن به دو ابرقدرت دوره جنگ سرده. اینا در واقع قربانیان اصلی بودن، کشورهای وابسته به دو ابرقدرت قربانیان اصلی جنگ این دو فیل بودن که از پس هم بر نمی آمدن. همین کشورهای کوچک زیر دست پای اونها لورده می شدن. آیا پروژه مشترکی بین CIA و ساواک در ایران به اجرا در آمد در اون دوره یا نه؟ اطلاعی نداریم.
عرض کنم تا جایی که در کتاب‌های منتشر شده توسط خود CIA میتونیم دنبال بکنیم در سال‌های 1961 تا 75 یعنی 1340 تا حدوداً 54 که دوران مثلا علی امینی در ایران هست، دوران دالاس در CIA هست، تا عباس حویدا در تهران و ویلیام کولبی در CIA، ساواک با CIA مثلا و موساد حرکت مسلحانی کردها در عراق رو راه انداخت و بعد تا قرارداد الجزایر و کل هزینه های اورجنگ رو البته ایران داد و دو سه بار هم CIA پرداخت کرد و هرگز اون پول ها البته برای کردها خرج نشد، در اختیار یک قبیله قرار گرفت. و از طرف دیگه در ماجراهای جنگ سرد کاگب از چند گروه تروریستی مارکسیستی و اسلامی حمایت میکرد و مرتباً در رسانه های حزب توده و حضرات تروریست که بعداً شرکت کننده در بلوای 57 بودن و اون جنایات و مکافات آمدن و خمینی رخ داد، علیه ساواک یک سری تبلیغات رو در تمام رسانه های ایرانی و خارجی شروع کردن و داستان ها بافتن و به خورد مردم ایران و جهان دادن و جدیداً میشه گفت در واقع نسل فعلی در ایران تازه دارن آگاه میشن که بسیاری از این شایعات از بی خوبون پایه و اساس نداشته. پس بنابراین تمام پروژه های مشترک CIA و ساواک برای کنترل توسعه کمونیسم در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه.
جالبه. آقای عارفان، میدونیم برخی از رؤسای CIA به ایران آمدند. آیا در قبال اونها در تبادل مدیران یا مسئولان یا کارشناسان این دو دستگاه امنیتی کسانی از ایران بودن که به آمریکا برن دوره ببینن یا دیدار داشته باشن؟ اگر بودن کیا بودن؟
بله، بسیاری از افراد در واقع به امریکا سفر کردن، مثل آقای نصیری، آقای مقدم، جناب پرویزخان ثابتی، حتی فکر کنم آقای معتزد و آقای فردوست که مطمئن نیستن، و جورج بوش پدر در سالهای 1976 تا 1977 که ریاست CIA رو برعهده داشت، در مه 1977 یعنی بهار 56 به ایران اومد، با شاه فقیه دیدار کرد، مهمان ساواک بود و حتی شخص نعمت‌الله نصیری ایشون رو به اصفهان برد که دیگه کم کم اواخر دوران نخست‌وزیری هویدا هست. و متقابلا هم خیلی‌ها به امریکا می‌رفتن و CIA وقتی مثلا از آقای پرویز ثابتی و دیگران میشنید که تروریست ها در ایران وابسته به شوروی هستند و عوامل شوروی مانند کاسترو، حافظ اسد، یاسر عرفات، صدام، قذافی دارن به رخداد یک انقلابی در ایران کمک میکنن، متاسفانه CIA قبول نمیکرد و جالبه که هیچ شناختی هم از امکان انقلاب در ایران نداشتن. با اندیشه های خمینی طبق کتاب هایی که جدیدن منتشر کردن و هست، مثلا کتاب The Legacy of CIA، مثلا هیچ شناختی واقعا از کتاب ولایت فقیه خمینی نداشتن و میشه گفت در واقع یک نوع نابینایی و ناشنوایی مطلق در واقع نسبت به خمینی و حرکت خمینی وجود داشت. و نکته دیگه این که در کاخ سفید هم در واقع کارتر وقتی از CIA میشنید که امکان انقلاب وجود نداره، از اون طرف CIA مثلا با افرادی مانند ابراهیم یزدی، آقای آیت الله بهشتی دیدار داشت و بنابراین در 57 گروه های تروریستی اسلامی و چپ هوادار خمینی در واقع از شوروی که آتش بیار معرکه بود خط می گرفتن و هواخواه بود.
طبعه قانیفر، گروه ها و جناهایی که یا تیپ هایی که به شکلی وابستگی داشتن به یا روس‌ها یا به چینی ها فرقی نمی کنه، اغلب در کشورهای خودشون علیه منافع آمریکا وارد عمل میشن، مثل ارتش سرخ ژاپن، نمیدونم این گروه های چپ یا سوسیالیست افراطی در اروپا، گروه رودی دوشکه، گروه رژیس سپره در فرانسه و همینطور گروه های دیگر در ایران هم که جناهای چپ افراطی اغلب منافع آمریکا رو هدف قرار میدادن و شادم بشه گفت که مثلا مهمترین هدفهایی که داشتن شکار نظامیان آمریکایی بود که در چند مورد موفق بودن. اون زمان خود CIA چه کارهایی در ایران انجام میداد علیه این موج ترورهایی که یا این به اصطلاح این عملیاتی که علیه منافع آمریکا شکل گرفته بود، واکنش خود آمریکایی ها چی بود در اون زمان؟
عرض کنم در سپتامبر 1945 که پایان جنگ جهانی هست، یعنی سال 1324 که 4 سال هست رضا شاه کبیر از ایران خارج، در اون زمان شروع تروریسم در ایران بوده و آخوندهای شیعه هوادار خمینی تروریسم رو در ایران شایع کردن، راه انداختن و در این دوران فعالیت حزب‌های اسلامی تروریست پیرو خمینی و نظام افتاپوس مذهبی شیعه در ایران اومدن و این ترورها رو شروع کردن. CIA ناآگاه و بی اطلاع بود از جریان و فقط به گزارش های بعدن ساواک دلخوش بود و تا حد موساد. ولی 2 سال بعد از ترور احمد کسروی توسط یک تروریست فاسد به اسم نواب صفوی در سال 1324، خب CIA در 1328، یعنی در واقع وقتی ترورها در ایران شروع شده هنوز CIA درست نشده، و وقتی که CIA درست شد در واقع در سال 26 ترور عبدالحسین حجیر هست که میشه 1945، و سال 28 حاجی رزمارا ترور شد که میشه سال 1951 توسط تروریست های فدایان اسلام. بنابراین CIA بعدها از موج تروریسم داخلی در ایران آگاهی پیدا کرد.
یکی از رؤسای CIA تصدیل کسی بودی در ایران سفیر بوده و دوره پیش از انقلاب،
آقای ریچارد هلمز رو میفرمایید که در سالهای 1966 تا 1973 رئیس CIA بود و در ایام واقعی تروریستی سیاه کل در فکر کنم میشه 19 بهمن 1349 که توسط فدایان خلق به نمایش در اومد، در اون ایام ریچارد هلمز رئیس CIA بود که رئیس CIA بود. در سالهای 1973 تا 77 ایشون در تهران سفیر بود، یعنی در دوران ریاست ایشون در CIA واقعی سیاه کل رخ داده، و وقتی هم که ایشون به تهران اومد و سفیر شد مصادف میشه با دورانهای نیکسون و فورد که هر دو رابطه بسیار صمیمی با شاه فقید ایران داشتن و ایران در اوج و اعتلای قدرت خودش بود در اون ایام.
جالبه. آیه خانفر، اون چی در ایران رخ داد نشون میده که دستگاه اطلاعاتی امنیتی آمریکا در باره جناهای مذهبی در ایران دچار نوعی نگرش خیلی سطحی بودن، یعنی اطلاعاتشون چندان زیاد نبود. بعد وقتی خامنه‌ای به قدرت رسید و اونا عربده‌های انقلابیون مذهبی در ایران رو شنیدن، متوجه شدن که دچار چه اشتباهی شدن و اشتباه محاسباتی اونها ناشی از عدم دریافت و درک درست اونها از وضعیت موجود در سازمان‌های مذهبی ایران بود. میخوام ببینم که این قضیه تا چه، چون اونجایی که میدونیم بعد از اینکه انقلابیون در ایران به قدرت رسن، آقای خمینی و گروه های دار دسته های اونا تازه سازمان های اطلاعاتی شروع کردن به بررسی و تبیین مثلا متون شیعی، و نگاه به اصطلاح ادبیات شیعی خیلی رواج پیدا کرد که نشون میداد که خود اونها همه غافلگیر شدن، تازه میخوان ببینن که چی شیعیان چی فکر میکردن، چگونه به اصطلاح مکتب اونها از چه قرار بوده و چرا اونها دچار غفلت شده بودن. بفرم
عرض کنم تا به سندهای مرکز اسناد واشنگتن و سندهایی که در ویکیلیکس منتشر شد، سندهای وزارت خارجه، کتاب خاطرات CIA در پاریس، رابطه CIA با داردسته خمینی و خود خمینی شروع شد، ساعتها با بهشتی توسط دوست دختر ایشون رابطه و گفتگو برقرار شد، چه در تهران چه در یونان، و آخوندها و تودهی ها مرتبن یک دروغی رو تکرار میکنن و اون هم اینه که راجع به ماجرای نقش CIA در سال 1332 در تهران، ولی هیچ وقت اشاره نمی کنن که خود همین CIA با حضرات دیدار داشت و گفتگو کرد. در زمان بلوای 1357 ادمیرال استنفیلد ترنر رئیس CIA بود و در تهران مثلا هوارد هارت توسط ملاها دستگیر میشه، حتی قصد ترور ایشون و اعدام ایشون رو دارن که حالا به خیر گذشت، و بعد در ماجرای یورش به سفارت امریکا که برخلاف هر آیین دیپلماتیکی در جهان متمدن امروز هست که توسط تروریست های فدایی خلق و بعدن تروریست های اسلامی که الان شدن مجاهدین انقلاب اسلامی و اصلاح طلب در واقع اومدن، و برخی از افراد CIA هم به سفارت کانادا گریختن، و بیننده های عزیزم فیلم آرگو رو دیدن که این نمایش همون صحنه است در واقع، و برها کارتر شکست خورد و گروه ریگان در رابطه پنهانی با خمینی گروگان ها رو آزاد کردن، و حاصل ندانمکاری CIA بود که حرف ساواک رو نشنید، شناختی از خمینی و گروه های تروریستی اسلامی و مارکسیست که همه پشت سر خمینی بودن و ایران رو نابود کردن نداشتن، و فرمایش شما کاملا صحیح و متین هست که بعد از واقعه تازه به عزاداری نشستن که خب این ماجرا تا چه حد فاجعه آمیز بود، و هرچند کارتر پیام دوستی فرستاد و ریگان خواهان پیام دوستی بود، ولی متاسفانه ایران راه دیگه رو انتخاب کرد برای گسترش هلال شیعه.
به نظر میرسه که گروه هایی که واسط بودن بین آقای خمینی و دستگاه اطلاعاتی در آمریکا، مثل گروه یزدی و بقیه، اونا گمراه کردن دستگاه اطلاعاتی آمریکا رو. یعنی اطلاعاتی که دادن درباره گروه های مذهبی ایران و این اصراری که داشتن برای این که به دنبال ریزش نظام پادشاهی در ایران دموکراسی در ایران جایگزین میشه، ما کنار میکشیم. حتی شعارهای اوایل انقلاب همه به خاطر اون هست که آقای خمینی اصرار داشت که بره به قم و در اونجا طلبگی کنه. بفرمایید.
همون خیانتی که احمد چلبی در عراق کرد و سر CIA رو کلا گذاشت، میشه گفت بهشتی و ابراهیم یزدی سر CIA رو کلا گذاشتن در سال 1357. دقیقاً اون صحنه همون داستان. در کتاب CIA نوشته ی آقای باب وودوارد، همون روزنامه‌نگار معروف نیویورک تایمز، خیلی موضوع ها مطرح هست که بررسی هایی انجام شده که چجوری مثلا حتی به این نتیجه رسیدن که شاه رو برکنار کنن با حکومت جدید به توافق برسن. و شاه فقید در کتاب پاسخ به تاریخش مرتبا به خیانت CIA اشاره میکنه. اگه بینندگان عزیز اون کتاب رو دوباره مراجعه بکنن، 3 یا 4 جا شاه فقید، گرچه من به طور مستند عرض میکنم که اون کتاب کامل نیست، کتاب پاسخ به تاریخ، خیلی از مواردش هنوز منتشر نشده، ولی در اونجا 3-4 بار شاه فقید میناله از ندانمکاری و سیاست غلط CIA در کمکی به خمینی و هوادارانش، از جمله در زمینه تبلیغاتی.
جالبه. اما میرسیم به دوره ریگان. اشاره کردی فروش اسلحه بوده به آخوندها، حتی در وسط بدون اسرائیل هم به میان میاد. در این زمینه میخوام ببینم که نقش CIA چی بوده.
CIA در اون ایام، در ایام آقای کیسی، خب خیلی علاقه من بودم به اینکه شاهزاده برگرده به ایران. این نکته جالبی برای بیننده ها، و 2-3 کتاب در این مورد منتشر شده و خب خود شاهزاده پهلوی هم این کتاب ها رو دیده و خونده، و این 3 کتاب که جدیدن هم منتشر شده اشاره میشه که چجوری CIA کمک کرده از یک طرف به اپوزیسیون ایرانی و علاقمند به بازگشت شاهزاده بودن، از طرفی کانال مخفی هاشمی رفسنجانی رو در نظر گرفتن برای خرید و فروش سلاح پنهان که به ایران کنترا منجر شد، و رابطه CIA با اپوزیسیون ایرانی که در روزنامه‌های واشنگتن پست، لس آنجلس تایمز، نیویورک تایمز هم غیر از این کتاب خاطرات اومده، اینه که محققان و پژوهشگران هم میتونن این رو دنبال بکنن. از یک سو خمینی و تروریست‌های چپ و اسلامی و شرکت کنندگان در بلوای 57 به دریوزگی در مقابل اجنبی پرداختن برای گرفتن سلاح، از اون طرف هم از رابطه CIA به عنوان پتک استفاده میکنن، میکوبن بر سر اپوزیسیون. ولی خمینی از صدام حسین رادیو گرفت، از قذافی پول گرفت، اینها رو دیگه اشاره نمیکنن. به هر حال CIA در پاریس برای جبهه آزادی نجات ایران خب کمک‌های مالی کرد. ایستگاه رادیو فارسی به عبارتی به رادیو نجات ایران در مصر را افتاد که CIA معتقد $100,000 کمک کرده، و CIA در کتاب‌هاش اومده که خب توقع کودتای علیه خمینی نداشتن، ولی در واقع اومدن و این کمک‌ها رو انجام دادن. مثلا ماهیانه حدود $30,000 به این رادیو کمک شده، و یا اومدن و در سال 62 بعد از ترور ارتش بود اویسی در پاریس فعالیت‌ها به زیر سایه رفت. و روزنامه فیگارو چاپ فرانسه 4 روز بعد از ورود جنرال اویسی به پاریس گفته که اویسی سعی میکنه کارتر رو متقاعد کنه در ایران کودتای نظامی بشه. از این روزنامه ها و خاطرات اگه ما بگذریم، بدبختی اینجاست که حوادث تاریخ معاصر ما رو همین بیگانه ها نوشتن و ما ایرانی ها واقعا به زبان فارسی از اونها بیخبر هستیم. و به هر حال در سپتامبر 1986، یعنی شهریور 65، مثلا این کتاب معتقده که CIA کمک کرده برای پخش پیام 11 دقیقه‌ای شاهزاده رضا پهلوی از شبکه 1 و 2 ایران که من به ایران برمیگردم. البته خب شاهزاده هم منکر کمک امریکایی‌ها نیست در اون ایام. ولی خب بعدش که آقای کیسی از CIA رفت، در اون بعد از ماجرای ایران کنترا و ماجرای توافق سلاح هسته‌ای، سلاح و فروش سلاح، آخوندها دیگه راه خودشون رو پیدا کردن و اسرائیلی ها هم در کتاب مثلث ایرانی نوشته آی سگف اومدن که آریل شارون اعتقاد داشت که حتی کمک بکنه با پوزیسیون ایرانی برای حمله نظامی، ولی بعدن که ایشون برکنار رفت CIA دیگه خیلی داستان رو دنبال نگرفت، که البته در برخی کتاب های اشاره شده که در مراکش هم سری دیدارهای با اپوزیسیون ایرانی صورت گرفته، حتی مثل ماجرای آقای شاپور بختیار، آقای اویسی، آقای آریانا به اسم شاهزاده اشاره شده، ولی دیگه اسرائیل دنبال نگرفته قضیه رو. و به هر حال برای پژوهشگرها خیلی موضوع پژوهش بسیار جالبی هست که چرا قدرت های خارجی به خمینی و داردستش کمک کردن، ولی در کمکی به اپوزیسیون ایرانی به قول فرمایش شما اینقدر تعلل و سستی داشتن، یعنی شما به طور جدی مسئله رو پیگیری نکرد.
یکی خونی وقت داری، فقط به من بفرمایید آمدن آقای برنز در رأس دستگاه اطلاعات امنیتی ایالات متحده آمریکا با حالا شناختی که CIA پیدا کرده، با شناختی که خود آقای برنز داره و دقیقاً میشناسن، میدونن که در ایران داره چه میگذره، فکر میکنید تاثیرگذاری چه خواهد تاثیرگذاری از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا؟
CIA یک بار به آخوندها، دو بار به آخوندها کمک کرد، بار دومش رو من خدمتتون عرض میکنم و اونم اینه که در سال 1362 وقتی که وزارت اطلاعات ایران درست شد، CIA اومد و لیست 200 نفر از اعضای حزب توده رو در اختیار خمینی گذاشت و خمینی همه رو گرفت قتل عام کرد، ولی به جای تشکر از CIA اومد و در واقع سال بعد سفارت امریکا رو در بیروت مفجر کرد و امریکایی‌ها رو کشت. دیگه قطعا فکر نمی‌کنم CIA همچین کاری رو تکرار بکنه. ولی با وجود آقای برنز در این ساختار که تمام این تاریخ رو بهتر از من و شما بلدن، فکر می‌کنم این بار یک نوع آگاهی و شناخت بیشتر نسبت به تاریخ معاصر هست که حرف مردم ایران و حرف اپوزیسیون ایران هم باید شنیده بشه. و آقای برنز معمار در واقع گفتگوهای پنهان پشت پرده با حضرات جمهوری اسلامی در دوران اوباما، ولی تصور میکنم که در شرایط فعلی میشه یک نوع آگاهی و شناخت و اطلاعات دقیق و درست رو در اختیار آقای بایدن قرار بده برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در برابر رژیم ملایان در تهران.
تشکر میکنم آقای ایوان قانونی‌فر، تاریخ نگار، همیانانم. هنوز پرسش های دیگری دارم از جمله CIA و حزب توده، میخوام این مناسبات این دوتا از چه قرار بوده و تا گفتگوی دیگر. ممنون از شما،
سپاسگزارم ازت.